بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه: ان الدور الذي ذكر في التبادر يتوجه اشكاله هنا ايضا والجواب عنه نفس الجواب هناك لان صحه الحمله وصحه السلب انما هما باعتبار ما للفظ من المعنى المرتكز اجمالا فلا تتوقف العلامتو الا على العلم الارتكازی و ما يتوقف على العلامتی هو العلم التفصیلی تا آخر. عرض می شود که بحث ما راجع به علامتهای حقیقت و مجاز بود. از چه راهی و با چه نشانه هایی ما می تونیم بشناسیم و بفهمیم که این لفظ در این معنا استعمالش به نحو حقیقت است یا استعمالش به نحو مجاز. فرمودن که مهمترین علامت ها و نشانه هایی که ذکر شده یکی عبارت است از علامت تبادر. تبادر یک معنا از یک لفظ نشانه حقیقت بودن اون لفظ است در این معنا، و متقابلا عدم تبادر یک معنا از یک لفظ نشانه مجاز بودن است که اگرم احیانا استعمال بشد احتیاج به قرینه دارد. بعد یه اشکال اساسی در رابطه با تبادر مطرح شد به نام اشکال دور که اون مشکل رو ایشون جواب دادن و حل کرد. علامت دومی که مطرح شد عبارت بود از علامت صحت حمل و عدم صحت حمل، صحت سلب و عدم صحت سلب. فرمودن که صحت حمل با یه شرایطی که حملش حمل اولی ذاتی باشد و اینها نشانه حقیقت بودنه، و عدم صحت حمل به حمل اولی ذاتی نشانه مجاز بودن. و همینطور صحت سلب یک لفظ از یک معنا علامت مجازیت، اگر حقیقت بود که قابل سلب نبود، و عدم صحت سلب علامت حقیقت بودن، اگر مجاز بود باید قابل سلب هم باشه. این رو هم توضیح دادن تفصیلا. حالا در خاتمه همین علامت می‌فرماید که نظیر همون اشکال دوری که در باب تبادر مطرح شد و علامت اول اشکال شد، نظیر همون اشکال دور در این باب علامت دوم هم مطرح است. و اون این که خب شما میگید صحت حمل علامت حقیقت، این که ما این معنا را بیاریم موضوع قرار بدیم و با یه لفظی ازش تعبیر بکنیم، مثلا بگیم الحیوان المفترس، الحیوان الناطق، هرچه، این لفظ مشکوک رو هم بیاریم محمول قرار بدیم و بر اون معنا حمل بکنیم. اگر دیدیم حمل صحیح هست وجدانن، این کاشف از این است که این لفظ در این معنا وضع شده حقیقت. خب سوال این است که این که وجدان ما میگه حمل درسته، صحت حمل رو میفهمد، این سبب میخواد. هر کسی که نمیتوند بگه حمل این لفظ برای این معنا صحیح هست یا صحیح نیست. شمایی که عرب زبان نیستید، از معانی کلمات عرب هم اطلاعی ندارید، میتونید بگید حمل صحیح هست؟ نه، شما نمیدونید معناش چیه، وضع برای چه معنایی شده. فلذا صحت حمل خودش سبب میخواد، خودش علت میخواد. چه عاملی موجب میشد که ما اینجا بگیم حمل صحیح هست و اونجا بگیم حمل غلط؟ می‌فرماید که سبب صحت حمل عبارت است از علم به وضع، سبب دیگه نداره. چون ما اهل لغتیم، عالم به وضعیم، می‌دونیم که این لفظ برای این معنا وضع شده، فلذا می‌تونیم بگیم که حمل صحیح هست یا حمل صحیح نیست. بنابراین صحت حمل یا عدم صحت سلب که تعبیر دیگر این مسئله بود، اینها مسبب از علم به وضع و متوقف هستند بر علم به وضع. تا انسان عالم به وضع نباشد نمیتوند قضاوت بکند که حمل صحیح هست یا باطل، سلب صحیح هست یا غلط و فاسد، نمیتوند همچه نظری بده. پس صحت حمل متوقف شد بر علم به وضع. در حالی که شما میخواهید علم به وضع را هم از راه همین صحت حمل درست بکنید، میخواهید بگید چون حمل صحیح هست پس برای ما علم پیدا میشد که این لفظ برای این معنا وضع شده، ما یقین میکنیم که این معنا معنای حقیقی است. علم به وضع را میخواهید از همین راه تازه درست بکنید، بنابراین علم به وضع هم خودش متوقف شد بر صحت حمل یا عدم صحت سلب، اینم متوقف بر اونه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این دوره علم به وضع متوقف شد بر صحت حمل، ما میخوام از اون را درست بکنیم، در حالی که صحت حملم خودش وابسته به علم به وضعه و هازا دوران دور سری هم هست، دو چیز مستقیمن و بدون هیچ واسطه بر یک دیگر وابستگی دارن، متوقف هستن، دورم در جای خودش ثبت در منطق در کلام ثابت شده است که دور محال است و باطل، سر از تناقض برمیاره به بیانی که اونجاها ذکر شد، فعلا جای بحث ما نیست. این اشکالی که در رابطه با علامت دوم مطرحه، اشکال دو. جوابی هم که ما از این اشکال میدیم در این باب علامت دوم عیناً همون جوابی است که از اشکال دور دادیم در باب تبادر علامت اول، عین همون جواب. یعنی جواب ما دو بخش داره، یک بخش نسبت به کسانی که از اهل لغت هم و عالم به این معانی کلمات هستن، خودشون مثلا عرب زبان هم. یک بخش هم نسبت به کسانی که جاهل به وضع هم، عالم به این معنا نیستن، از اهل لغت نیستن. اما نسبت به عالم به وضع اجمال جواب ما این است که میگیم اینجا مسئله علم اجمالی و علم تفصیلی در کار، به این معنا که صحت حمل البته توقف دارد بر علم به وضع. تا ما علم به وضع نداشته باشیم نمیتونیم بگیم حمل درسته یا غلطه، وابسته به این هست، ولی علم به وضع اجمالاً و ارتکازاً همین که از قبل معنای این کلام در ذهن ما ریشه داشته، مرتکز بوده، ولو ما ملتفت بهش نبودیم، تا این کلمه رو کسی نگفته بود، این اسم رو کسی به زبان نیاورده بود، اون معنا تو ذهن ما بود ولی ملتفت بهش نبودیم. اینو میگیم علم اجمالی و ارتکازی، معنای کلام در ذهن ما مرتکز بود، ریشه داشت، ولی توجه تفصیلی به این معنا نداشتیم. حالا از راه حمل کردن و آزمایش کردن توجه تفصیلی برای ما پیدا میشد که بله اون معنای حقیقی کلمه همین معناست، حیوان مفترسه مثلا. پس ما اینجا سه چیز داریم، یکی علم اجمالی ارتکازی به وضع که از گذشته داشتیم، ما اهل لغتیم استعمال میکنیم معنوس، یکی صحت حمل که حالا در مقام آزمایش میبینیم حمل صحیح است، و یکی هم علم تفصیلی به وضع، التفات تفصیلی به وضع. خب از این سه مطلب، علم تفصیلی و توجه تفصیلی به این که اسد برای حیوان مفترس وضع شده، این البته متوقف بر صحت حمل، تا حمل آزمایش نکنیم و حمل صحیح نباشد و درست نباشد اونم به حمل اولی ذاتی، علم تفصیلی برای ما پیدا نمیشه. این متوقف است بر صحت حمل، ولی صحت حمل دیگه متوقف بر این علم تفصیلی نیست. صحت حمل متوقف بر چیه؟ اون علم اجمالی و ارتکازی. صحت حمل بدون او حاصل نمیشه، ولی نمیخواد تفصیلی باشه. دوباره اون علم اجمالی ارتکازی دیگه وابسته به این صحت حمل نیست. تا بگیم دوره، صحت حمل وابسته است به اون علم اجمالی، ولی اون علم اجمالی وابسته به این صحت حمل نیست، اون از قبل برای ما حاصل شده. اونی که وابسته به صحت حمل است علم تفصیلی است که دوباره صحت حمل به او وابسته نیست. بنابراین از هر طرف که حساب بکنیم دوری پیدا نمیشه. این نسبت به عالم به وضع. و اما نسبت به افرادی که غیر عالم به وضع، از اهل این لغت و زبان نیستن، خب نسبت به اونها صحت حمل در نزد خود اونها معقول نیست که بگیم خودش آزمایش بکنه، اگر وجدانن دید حمل صحیح هست بگید این معنا معنای حقیقی است، وجدانن دید حمل باطله، بگید این معنا معنای حقیقی نیست بلکه مجازیه. صحت حمل در نزد خود او معقول و متصور نیست. چرا؟ لجهلی بالوضع، چون اون عالم به وضع نیست، جاهل به وضع. فلذا در نزد این گونه افراد صحت حمل در نزد اهل لغت برای اینها ملاکه، صحت حمل خودشون ملاک نیست، چون خودش اطلاعی نداره که بگه حمل صحیح است یا نه. صحت حمل اهل لغت و عرب زبان ها براش ملاکه، به این معنا که وقتی به میان عرب ها رفت دید که عرب ها هر موقع کلمه ما رو میگن این جسم ازش اراده میکنن، این جسم سیال رو موضوع قرار میدن و ما رو برش حمل میکنن، در نزد اونها حمل صحیح است و حمل اولیه ذاتی اونم. اگر دید در نزد عرب هایی همچه حملی صحیح هست، برای این آقای اعجمی و فارسی زبان علم پیدا می شد که در لغت عرب این کلمه برای این معنا وضع شده. اونجا فقط تعبیر عوض شده، در اون مسئله تبادر می گفتیم تبادر معنا نزد عرب زبان، اینجا می گیم صحت حمل نزد اونها. یقین می کند که این لفظ در لغت عرب برای این معنا وضع شده. اونگاه علم به وضع من فارسی زبان که بدونم یقین بکنم این لفظ برای این معنا وضع شده، متوقف است بر صحت حمل در نزد عرب ها، در نزد اهل لغت، نه بر صحت حمل نزد خودم، چون خودم اطلاعی ندارم. ولی صحت حمل در نزد اهل لغت و عرب زبان متوقف بر علم به وضع من فارسی زبان نیست، وابسته به علم من اعجمی نیست، بلکه متوقف است بر علم به وضع خودشون، خودش اهل لغته، معنای کلام در ذهنش مرتکز ریشه داره، علم به وضع هم داره. بازم دور برداشته میشه، علم به وضع من متوقف است بر صحت حمل نزد عرب زبان، ولی صحت حمل نزد عرب زبان متوقف بر علم به وضع من نیست، متوقف بر علم خودشه، علم ارتکازی که خودش به معنای کلمه داره. باز هم اشکال دور برداشته میشه. تا برسیم به علامت بعدی، تنبیه. این الدور الذي ذكر في التبادر، اون اشکال دوری که ذکر شد در علامت اول یعنی تبادر، یتوجه و اشکال و متوجه از اشکال اون دور هنا در این علامت ثانیه و صحت حمل ایزن، این همون اشکال در اینجا هم هست که توضیحش از خارج داریم چجور دور پیدا میشن، چون صحت حمل هم سبب میخواد، سببش همون علم به وضع است ولا غیر. پس صحت عمل وابسته شد به علم به وضع، اون طرف شما بخواد علم به وضع رو از همین را درست بکنید، پس اون وابسته به اینه میشه دور. بل جواب از این اشکال دور نفس الجواب هناگه، این همون جوابیست که در باب تبادر داشتیم. حالا توضیحش اجمالا اینه، لأن صحت الحمل و عدم صحت سلب باید باشه. این تعبیر کتاب شما همجور صحت و سلب داره، ظاهراً عدم صحت باید باشه، چون دو تا تعبیر داشت، صحت حمل و عدم صحت حمل این یک، عدم صحت سلب و صحت سلب این دو، این باید یه عدم در اینجا باشه از نظر تعبیر. برای خاطر اینکه صحت حمل، حمل لفظ بر معنای مشکوک، و عدم صحت سلب که تعبیر دیگه بود، انما هما، همانا این دو، این صحت حمل و عدم صحت سلب، به اعتبار اونچنان معنایی است که اونچنان چیزی است که برای این لفظ مشکوک هست، که او عبارت از همون معنایی که المرتکز اجمالا، یعنی این صحت حمل متوقف است بر اون علم اجمالی ارتکازی، این عدم صحت سلب متوقف بر اون علم اجمالی ارتکازی، نه علم تفصیلی. خب متوقف بر اونه، فلا تتوقف العلامت الا على العلم الارتکازی، پس متوقف نیست این علامت دوم یعنی صحت حمل و عدم صحت سلب مگر بر همون علم ارتکازی که در ذهن او بوده، ریشه داشته. و ما یتوقف علل علامته هو العلم التفصیلی، اما علم به وضعی که ما، یعنی اون علم به وضعی که متوقف است بر این علامت صحت حمل، او دیگه علم اجمالی نیست تا بشه دور، اون علم تفصیلی و التفات تفصیلی است. از علم تفصیلی وابسته به صحت حمل است و صحت حمل وابسته به علم اجمالی است، نه علم تفصیلی. هذا کله بالنسبه به افرادی که عارف به لغتن، از اهل زبان هستن، نسبت به اونها اینجور حل اشکال کردیم، علم اجمالی و علم تفصیلی. و اما الجاهل به اون لغت مثل فارسی زبان نسبت به عرب زبان فیرجع الى اهل لغت، این دیگه صحت هر نزد خودش معنا نداره، عدم صحت سلب نزد خود او معنا نداره. فیرجع الى اهل لغت در باب این که صحت هم صحیح است یا نه و سلب، یعنی صحت سلب صحیح است یا نه، و عدم این دوتا، عدم صحت حمل و عدم صحت سلب. همانند تبادر، چجور اونجا غیر اهل لغت به اهل لغت رجوع میکرد، تبادر معنا نزد اهل لغت برای من ملاک بود، اینجا هم صحت هم نزد اونها برای من ملاک، نه نزد خودم. پس علم به وضع من اعجمی وابسته هست به صحت هم نزد عرب ها، ولی صحت هم نزد اونها وابسته به علم به وضع من نیست که دور بشه. علامت ثالثه الاضطراد، سومین علامتی که و نشانه ای که برای شناخت حقیقت از مجاز ذکر کرده اند علامت اضطراد. گفتن که اضطراد و شیوع استعمال یک لفظ در یک معنا نشانه حقیقت بودن، عدم اضطراد و عدم شیوع استعمال نشانه مجاز بودن. حالا اضطراد چیه؟ اضطراد رو اینجور معنا کردن، اضطراد عبارت از شیوع داشتن و کثرت و همگانی بودن استعمال یک لفظ در یک معنا بدون اینکه این استعمال اختصاص داشته باشد به یک موردی دون مورد دیگر، که حالا مثال زدیم روشن میشه، به یک فردی دون فرد دیگر، به یک صورتی دون صورت دیگر، به یک حالتی دون احوال دیگر، نه، در تمام صور، در تمام احوالات، در تمام مقامها، در تمام افراد این استعمال شیوع داره. اگر استعمال این چنین شد، این میگن اضطراد داره. اضطراد معناش شیوع استعمال. مثلا ما میاییم کلمه عالم را به زید اطلاق میکنیم، میگیم زید عالم است، این کلمه عالم رو در زید استعمال کردیم، زید عالم است، اینو بشنیم. چرا درش استعمال میکنیم؟ به لحاظ یه خصوصیتی که در زید وجود داره که خصوصیت علم باشه، خصوصیت دانش باشه. چون زید واجد این صفت هست، ما میاییم میگیم زیدون عالم. وقت این استعمال هم دیگه اضطراد داره، یعنی اختصاص به صورتی دون صورت دیگر نداره، که زید اگر فرض کنید که امروز اطلاق عالم برش بشه در این صورت، نه در صورت دیگر، دیروز و فردا اطلاق نشه، اختصاص به مکانی دون مکان دیگر نداره، زید در هر مکانی باشد این صفت برش اطلاق میشه، اختصاص به حالتی دون حالت دیگر نداره، زید خوابم باشد اطلاق عالم برش میشه، بیدارم باشد اطلاق عالم برش میشه، اختصاص به مقامی دون مقام دیگر نداره، در مقام سخنرانی هم باشد اطلاق عالم برش میشه، در مقام کتابت و نوشتن هم باشد اطلاق عالم برش میشه، اختصاص به فردی دون فرده هم نداره، یعنی این صفت عالم که به زید اطلاق میشه به خاطر خصوصیت علم میشه، اگه همین خصوصیت در بکر هم باشه اونم میشه عالم، همین خصوصیت در خالد هم باشه به اونم اطلاق میشه، همین خصوصیت در فرد پنجمی هم باشه به اون هم اطلاق میشه. این معنای اضطراد است، یه لفظی در یک معنایی به خاطر یه خصوصیتی استعمال میشد و این استعمال هم اختصاص به این فرد دون افراد دیگر نداره، همیشه استعمال میشه، در همه حالات استعمال میشه، در همه مقام ها، در همه امکنه، این معنای اضطراد. حالا گفتن اگر یه استعمالی این چنین بود شیوع داشت، همگانی شد، این نشانه حقیقت بودنه، مثل این که کلمه انسان همیشه و همه جا در حیوان ناطق استعمال میشه، میگیم این علامت حقیقت بودن. و اگر استعمالی شیوع نداشت و اضطراد نداشت، همگانی نبود، این علامت حقیقت بودن نیست. گاهی استعمال میشه، اونم با قرینه، همیشگی نیست. اینم یک علامت. مرحوم مظفر به پیروی از مرحوم آخوند صاحب کفایه مدعی هستن که ما این علامت رو قبول نداریم، اضطراد علامت حقیقت بودن نیست، عدم اضطراد هم علامت مجاز بودن نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اضطراد هم در معنای حقیقی ممکنه باشه، هم در معنای مجازی. شما فرض بکنید که کلمه انسان رو یه بار آوردید در حیوان ناطق استعمال کردید از روز اول، خب بعدم برای همیشه کلمه انسان در این معنا استعمال میشه تا روز قیامت، اضطراد داره، معنای حقیقی هم هست. یا فرض بفرمایید که یه روزی شما کلمه اسد رو آوردید در رجل شجاع استعمال کردید، یک بار استعمال شد به خاطر خصوصیت شجاعت که این صفت رو داره، خب این اختصاص به این یک بار نداره، برای همیشه در هر مکانی در هر زمانی تا دامنه قیامت هم اگر یک رجل شجاعی پیدا بشد اسدون برش اطلاع میشه، اعتراض داره. پس شیوع استعمال اختصاص معنای حقیقی نداره، در معنای مجازی هم این اعتراض قابل تصوره، در معنای حقیقی هم قابل تصوره. فلذا بدین وسیله نمیتون بگیم حتما اسد در رجل شجاع حقیقته، مجاز هم باشد اعتراض قابل تصور هست. العلامت الثالثه، علامت سوم از علامات حقیقت و مجاز که مشهور گفتن، عبارت است از اعتراض. توضیح خواهند داد که معنای اعتراض چیه، منم از خارج گفتم. و ذکر و علمای اصول ذکر کردن از جمله نشانه ها و علامات حقیقت و مجاز، ذکر کردن الاعتراض و عدمه، اعتراض را و عدم اعتراض را، شیوع و عدم شیوع استعمال. فل اعتراض گفتن اعتراض به کثرت استعمال و همگانی بودن استعمال علامت حقیقت بودنه، و عدم اعتراض و عدم شیوع علامت مجازیته که گایم استعمال میشد به توسط قرین. حالا اعتراض یعنی چه؟ و معنی الاعتراض این است که این لفظی که در این معنا استعمال شده به خاطر یه خصوصیت مثل استعمال عالم در زید مثلا، این لفظ اختصاص نداره، صحت استعمال اون لفظ در اون معنای مشکوک به مقامی دون مقامن، اختصاص به مقامی دون مقامن نداره. مثل اینکه عالم رو شما در زید استعمال میکنید در مقام خطابه و سخنرانی باشه یا در مقام کتابت باشه یا در مقام دیگه. ولا به صورت دون صورت، اختصاص به صورتی دون صورت دیگر نداره. مثل اینکه شما عالم را در زید استعمال میکنید، زید در حالت خواب باشه یا در حالت بیداری باشه. طبیب به آدم اطلاع میشه، دکتر این آقا خوابم باشه بهش میگن آقای دکتر، بیدارم باشه بهش میگن آقای دکتر. اینه. کما اینکه اختصاص به مصداقی دون مصداق دیگرم نداره. اگر خصوصی کلمه عالم در زید به خاطر خصوصیت علمش استعمال میشه، در امرم اگر خصوصیت بود بازم اطلاق میشه. اختصاص به مصداقی دون مصداق دیگر هم نداره. خب این معنای اعتراض شیوع داشتن به این معنا. و صحیح قول حق این است که ان الاعتراض لیس علامتا للحقیقه، اعتراض علامت حقیقت بودن تنها نیست، زیرا که صحت استعمال یک لفظ در یک معنا مثل اسد در حیوان مفترس یا اسد در رجل شجاع، هر کدوم به ما له من الخصوصیات، با اون چی که برای این معنا است از خصوصیات حیوانی است که کذا و کذا، مرتن واحده یه بار که استعمال شد، تستلزم این صحت استعمال مرتن صحت اون استعمال رو دائما، همیشه هم این استعمال صحیحت مساوی است که اون معنا حقیقت باشه مثل اسد در حیوان مفترس، یا اون معنا مجاز باشد مثل اسد در رجل شجاع، این هم همیشه استعمال میشد. نتیجه میگیریم فل اعتراض لا یختص بالحقیقت، اعتراض به شیوع اختصاص به حقیقت نداره، حتی یکون این اعتراض علامت و نشانه برای اون حقیقت بودن، با مجازیت هم سازگار هست. خب مطلب دوازدهم از مطالبی که در مقدمه کتاب ایشون ذکر میکنن از مجموعه 14 مطلب راجع به اصول لفظیه است. مقدمتاً باید بدونیم که ما دو دسته اصول داریم و دو دسته قواعد داریم. یک دسته اصول لفظیه بهش میگن که در محدوده الفاظ جاری میشه و از توابع الفاظ و کلمات متکلمین هست. یک دسته رو اصول عملیه بهش میگن که در مقام عمل جاری میشد که انسان رو از حیرت و سرگردانی در مقام عمل در بیاره، ولو هیچ لفظی به کلامی هم در کار نیست. اصول لفظیه را در یک تقسیم به دو قسم میکنن، اصول لفظیه عقلائیه، یعنی اون اصول و قواعدی که عقلای عالم در کلمات خودشون، در گفتگوهای خودشون بین خودشون جاری میکنن. مثلا اگر کسی یک کلامی گفت ظهور در یک مطلبی داشت، عقلای عالم به ظهور کلامش تمسک میکنن، اصالت و ظهور جاری میکنن، اینا رو میگن اصول لفظیه عقلایی. بخش دوم اصول لفظیه شرعیه است، شارع مقدس از این اصول در خطاباتش و در کلمات خودش استفاده کرده. انشاءالله خواهیم گفت بعدن که اصول لفظیه شرعیه چیزی غیر از همون اصول لفظیه عقلاییه نیست، یعنی شارع هم در این جهت از عقلا متابعت کرده، همون روش عقلا رو داره، روش تازه‌ای نداره. و این انشالله در درس بعدی روشن خواهد شد. اصول عملیه هم البته به نوبت خودش دو قسمه. اصول عملیه عقلیه داریم، مثل اصل براءت عقلی که عقل میگد عقاب بدون بیان قوی هست، یا اصالت و تخییر عقلی که عقل میگه وقتی شما بین محذورین گیر کردید مخیرید بین زا و زا، یا احتیاط عقلی که عقل میگه وقتی به شبهه رسیدید احتیاط بکنید. اینا رو میگن اصول عملیه عقلیه که حاکم در این موارد عقل. اصول عملیه شرعی هم داریم که حاکم به اونها شرعه، مثل اصل براءت شرعی. شارع فرموده وقتی ندانستید شما آزادید، رفع ما لا یعلمون. اصالت الاحتیاط شرعی، شارع فرموده است به شبهه برخورد کردید احتیاط بکنید، احتت لدینک مثلا. اصالت الاستصحاب، شارع فرموده است وقتی یقین سابق داشتید به شک لاحق استصحاب بکنید، لا تنقض الیقین به شک. اینا رو میگن اصول عملیه شرعیه. حالا راجع به اصول عملیه انشالله در جزء چهارم کتاب که وعده دادن قبلا، اونجا در تحت عنوان مباحث اصول عملیه بحث خواهند کرد. فعلا در این مقدمه مختصری راجع به اصول لفظیه بحث میکنن که خواهیم گفت چند تا بحث در اینجا هست، تفصیلش هم البته در آینده باید بیاد. خب پس بحث ما الان در این مقدمه راجع به اصول لفظیه است، اصول عملیه خارج به هر دو قسمش. اصول لفظی، قبل از اینکه وارد اصول لفظیه بشن ایشون یه مقدمه ای رو ذکر میکنن و اون مقدمه این: به طور کلی وقتی ما در یک لفظی از الفاظ شک میکنیم به اعتبار معنایی که این لفظ در اون معنا استعمال شده، این شک ما از دو حال خارج نیست. تارتن شک ما در اصل وضع، یعنی میبینیم که این کلمه در این معنا استعمال میشه، اسد در حیوان مفترس استعمال میشه، ولی نمیدونیم که آیا اسد برای این معنا وضع شده یا نه در این معنا مجازن استعمال میشد. شک ما در اصل وضع است که فلان کلمه برای فلان معنا موضوعتون یا نه فلان کلمه در این معنا استعمالش مجازی حقیقی نیست. این یک. تارتن شک ما در مراد متکلم، یعنی چه؟ یعنی یقین داریم که در لغت عرب اسد برای حیوان مفترس وضع شده و یقینم داریم که اسد در رجل شجاع مجازن استعمال میشه، در وضع شک نداریم، ولی نمیدونیم متکلمی که گفت رأیت و اسدن چی رو اراده کرده، آیا معنای حقیقی رو اراده کرده که حیوان مفترس باشه یا معنای مجازی رو اراده کرده از که رجل شجاع باشه. شاید مرادش معنای مجازی باشه، یه قرینه حالی هم بوده است ما نفهمیدیم، یه قرینه مقامی هم بوده است بین مولا و عبدش ما نفهمیدیم، یه قرینه لفظی هم به کار برده ولی به گوش ما نرسیده، فقط رأیت و اسدن به گوش ما رسیده. شک داریم در مراد متکلم که آیا معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی را. پس از این که میدونیم که معنای حقیقی چیست و معنای مجازی هم چیست، خب این شد دو قسم شد. اما نحوه اول از شک، شک ما در اصل وضع، آیا این لفظ برای این معنا وضع شده یا نشده، خب این مرحله میفرماید که مربوط به همین مقدمه قبلی بود، همین مطلب 11. هم در مطلب 11 هم تفصیلا بحث شد که اگر ما شک بکنیم در معنای حقیقی و یا معنای مجازی چه باید کرد، راهی برای شناخت حقیقت از مجاز داریم یا نداریم. اونجا فرمودن که بله علامات و نشانهایی هست، علامت تبادر رو ذکر کردن، علامت صحت حمل رو ذکر کردن، علامت اعتراض رو ذکر کردن، از این طرق می توانیم ما حقیقت رو از مجاز تشخیص بدیم. و اینجا اضافه میکنن که علائم دیگری هم هست، از جمله اون علائم این است که خود انسان از اهل لغت باشه و واضع لغت باشه، مخترعی درست کرده، کتابی نوشته، خودش براش اسمی گذاشته، نامی انتخاب کرده، خب این به واسطه اینکه خودش واضح هست براش یقین پیدا میشه که این لفظ برای این معنا وضع شده یا نشد. از جمله نشانه ها نص اهل لغته، خود انسان از اهل لغت نیست، خود انسان واضع نیست، ولی واضع آمده بهش خبر داده است که انا سمیت هذا الولد به اسم کذا، انا وضعت هذا الاسم را لهذا المسمى. با تصریح اهل لغت هم من میتونم یقین بکنم که معنای حقیقی کلام چیه. اینا علائم و نشانه هایی است که برای شناخت حقیقت از مجاز به درد. یه علامت دیگری هم بعضی‌ها ذکر کردن که اون مورد بحثه و اون علامت استعماله. سوال این است که آیا به مجرد استعمال یک لفظ در یک معنا که می‌بینیم در ظاهر این کلمه اسد در حیوان مفترس استعمال شده یا در رجل شجاع استعمال شده ولی نمی‌دونیم که آیا به نحو حقیقت است یا به نحو مجاز، مجرد استعمال هم می‌تونه علامت حقیقت باشه؟ چون استعمال شده پس حقیقته. آیا مجرد استعمال هم میتوند علامت حقیقت باشد یا نه استعمال کافی نیست، ممکنه مجاز هم باشد؟ این به درد شناخت حقیقت از مجاز نمیخورد. در این زمینه دو نظریه مطرح است. متقدمی نوعاً به پیروی از سید مرتضی رأیشون این بود است که بله استعمال هم یکی از علائم حقیقته، همین که دیدیم این لفظ در این معنا استعمال شده در عربی یا در فارسی حکم میکنیم که این لفظ برای این معنا وضع شده، حقیقت رو به این وسیله میشه شناخت. و شعارشون این بوده است که الاصل فی الاستعمال الحقیقت، اصل در استعمال آن است که این استعمال استعمال حقیقی باشه، معنای حقیقی جمع. این رأی متقدم. ولی متأخرین عموما رأیشون این است که نه، مجرد استعمال نشانه حقیقت بودن نیست، بلکه ممکن است استعمال استعمال حقیقی باشه، ممکن است استعمال استعمال مجازی باشه که متکلم به یه قرینه حالیه اعتماد کرده و ما شنونده دور نفهمید، متکلم به یه قرینه مقامیه اعتماد کرده است که عبدش فهمید ولی شنونده دیگر نفهمید، متکلم به یه قرینه لفظیه اعتماد کرده که این شنید ولی دیگران نشنیدند، استعمال کرده با قرینه استعمال کرده ولی قرینه به دست ما نرسید. پس صرف استعمال نشانه حقیقت بودن نیست، با مجازیت هم کاملا میسازه. ولذا شعار متأخرین این است که الاستعمال و اعم من الحقیقت و المجاز، استعمال دلیل حقیقت بودن نیست، استعمال اعم است از این که استعمال به نحو حقیقت باشد یا به نحو مجاز باشد. اشتباهی که برای سید مرتضی و پیروان او پیش آمده که گفتن الاصل فی الاستعمال الحقیقت، آمدن اصالت الحقیقت رو در استعمال به کار برده اند، اشتباهشون اینجاست که این اصالت الحقیقت مال شک در اصل وضع نیست که نمیتونیم برای این معنا وضع شده یا نشده، جاش اینجا نیست، چنان که خواهیم گفت اصالت الحقیقت جاش در قسم بعدیه، در شک در مراد متکلم. یعنی میدونیم که معنای حقیقی اسد چیه، میدونیم که معنای مجازیش چیه، ولی نمیدونیم که متکلم از این گفتارش کدوم رو اراده کرده، معنای حقیقی مرادش بوده یا معنای مجازی. اونجا جای اصالت الحقیقت است، نه در این بحث اول که شک در اصل وضع باشه، اینجا جای این اصل ها نیست. بنابراین بحثمون دیگه کاملا راجع به علامات حقیقت و مجاز تمام شد، اموری که علامیت دارن، اموری که علامیت ندارن، این همه ذکر شد، این بحث تمام. و اما مقام ثانی از این دو قسم شک اینجا مطرح هست راجع به این است که ما معنای حقیقی رو میشناسیم، معنای مجازی رو میشناسیم، ولی شک داریم در مراد متکلم که متکلم از این رأیت و اسدن چی رو اراده کرده، اسدن که میگه رأیت و اسدن حیوان مفترس منظورش است یا رجل شجاع، شک در مراد متکلم و مقصود متکلم داریم. اینجا که شک در مراد داریم، آقایون میگن از اصول لفظیه استفاده میشد، اصالت الحقیقت جاری میشد و امثال ساله که تفصیلا میشد. خب این مقدمه تمام، اینجا جای اصول لفظیه است. حالا بعد از بیان این مطلب وارد میشیم در خود اصول لفظیه. در رابطه با اصول لفظیه ما در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول راجع به این که اصول لفظیه اصلا چند اصله و مورد استعمال هر کدوم کجاست، کاربردشون کجاست، فایدهشون کجاست ظاهر میشه، این یک بحث. مقام ثانی هم راجع به این که آیا این اصول لفظیه اصلا حجیت و ارزش دارن که ما در کلام از این استفاده بکنیم یا نه، اگرم حجیت دارن مدرک حجیتون چیه، به چه دلیل حجت هستن، اونم یه بحث دیگه تا برسیم. الاصول لفظیه تمهیدون مقدمه ذکر میکنن. اعلم ان شک فی لفظ علی نحوین، بدان درستی که شک در یک لفظی از الفاظ به اعتبار معنای اون لفظ بر دو نحوه، دو جور شک ممکنه برای ما پیدا بشه. نحوه اولش این است که اشک فی وضعه لمعنی من المعانی، شک بکنیم ما در وضع اون لفظ برای معنای از معان. شک ما در اصل وضعه که نمیدونیم این لفظ آیا برای این معنا وضع شده یا وضع نشده. نوع دوم و نحوه دوم شک که در مراد از اون لفظ است بعد از فرض علم به وضع، یعنی ما یقین داریم که این لفظ برای این معنا وضع شده، معنای حقیقیش حیوان مفترسه، معنای مجازیش رجل شجاع است، ولی نمیدونیم که متکلم از این کلامی که گفت کدوم اراده کرده میشه. شک که در مراد و مقصود متکلم از این لفظ بعد از فرض ما علم به وضع را میدونیم که برای چه معنی وضع شده، ولی نمیدونیم مراد متکلم. مثال میزنن که ان یشک، از این که شک بشود، یا یشک انسان در این که متکلم اراده به قولش که میگد رأیت و اسدن معنای حقیقی کلام را که حیوان مفترس باشه، یا معنای مجازی را که رجل شجاع باشه. با علم ما، یقین ما به وضع لفظ اسد برای حیوان مفترس میدونیم که معنای حقیقیش اینه، و با علم ما به این که اون اسد غیر موضوع این برای رجل شجاع، اگرم استعمال میشد استعمالش مجازیه، اینو میدونیم، ولی مراد متکلم چیه نمیدونیم. اما نحو الاول، شک در اصل وضع باشه، وضع شده یا نه، معنای حقیقی هست یا نه، فقط کان البحث السابق که مطلب 11 هم باشه، اون مقدمه 11 هم اون بحث قبلی معقودن منعقد شده برای خاطر همین نحوه اول، همین قسم از شک که وضعش روشن شد. لغرض این هدف من از اون بحث این بود به منظور بیان علامات و نشانه هایی که المثبته اثبات کننده است در حقیقت یا مجاز را، المثبته اسم فاعل اثبات کننده است در حقیقت بودن یا مجاز بودن. به عبارت دیگر ای المثبتت للوضع که همان حقیقت بودنه، یا عدم وضع که همان مجازیه. اینو اونجا گفتیم و هنا نقول در اینجا با عنوان مقدمه اضافه میکنیم ان الرجوعه مراجعه کردن به اون علامات مذکور تبادر صحت حمل اینا و اشباه اون علامات مذکور که نگفتیم و اینجا ذکر میکنیم مثل نص اهل لغت، اهل لغت بیاد تصریح بکنند که من این اسم رو برای این مسما قرار دارم، خب یقین میشه، یقین میکنیم ما به معنای حقیقی. رجوع به این علامات مذکور و اشباه این علامات مثل نص اهل لغت و امثال و ذالک امر لابد من، این یه مطلبی است که چاره ازش نیست، لابد من از در باب اثبات و ثابت کردن اوضاع لغت، یعنی معانی حقیقی و موضوعه لغت، ایت لغت امکانه، لغت عربی باشد، فارسی باشد، هر زبانی احتیاج به این علائم داره. خب ولا یکی، آیا مجرد استعمال هم میتوند علامت حقیقت باشه؟ همین که میبینیم در عرب کلمه اسد رو در رجل شجاع استعمال میکنن، میتونیم میگیم حقیقته یا نه ممکنه مجاز باشه. سید مرتضی گفته بله مجرد استعمال هم علامت حقیقت بودنه، دیگران میگن نه استعمال هم. ولا یکی در اثبات اون اوضاع لغت و معانی حقیقیه ان نجده، این که بیابیم ما در کلام اهل اون لغت عربی فارسی هرچه استعمال این لفظ را در اون معنایی که شکفی وضعی لهو، که نمیدونیم اسد مثلا برای رجل شجاع وضع شده، همین که میبینیم یه بار دوبار استعمال میکنم بگیم پس وضع شده، این کافی نیست. و ما یدون این کافی نیست، لا یکفی. چرا لا یکفی؟ لند الاستعمال شعار ما این از استعمال احمد از این که حقیقی باشد یا مجازی باشد، چون استعمال لفظ در معنا کما یسه و در معنای حقیقی مثل اسد در حیوان مفترس، یسه و در معنای مجازی مثل اسد در رجل شجاع. و ما یدرینا، چی چیز ما را آگاه کرده است و آگاه می کند که این استعمال حقیقی باشه؟ نه خیر، شاید استعمال مجازی باشه. و ما یدرینا، چی می دانیم ما، چی چیز ما را آگاه می کند؟ لعل المستعمل، شاید استعمال کننده اعتمده در مقام استعمال علا قرینت حالیه که ما نفهمیدیم، او قرینت مقالیه که به دست ما نرسید در فهموندن معنایی که مقصود بوده برای اون مستعمل، شاید مجازگویی کرده و به کمک قرائن حالیه و مقالیه مراد شو فهمونده، ولی قرینه به دست ما نرسیده. پس نمیتونیم بگیم صرف استعمال نشانه حقیقت بودن، شاید اعتماد کرده بر این قرینه در تفهیم معنایی که مقصود این مستعمل است. پس تعمل این مستعمل اون لفظ را فیه در اون معنا علی سبیل المجاز، نه علی سبیل الحقیقت. نمیتونیم بگیم حتما حقیقته و بر همین اساس که شاید قرینه بوده فلان، به خاطر همین جهت است که اشتهر شهرت پیدا کرده در لسان محققین از متأخرین، حتی جعلوا این مطلب مشهور را که قاعدت مثل قانون کلی، اشتهر این معنا قولهم ان الاستعمال عام من الحقیقت والمجاز. آقا استعمال صرفا علامت حقیقت بودن نیست، با مجازیت هم میسازد. و من هنان علم، از اینجا ما یقین میکنیم بطلان طریقه علمای سابقین و متقدمین را که سید مرتضی و اتباعش باشد، بطلان طریقه این حضرات. طریقشون چی بوده؟ لاثبات وضع لفظ. طریقه اینا این بوده، ثابت میکردن وضع لفظ و معنای حقیقی را به مجرد وجدان و یافتن استعمال لفظ در لسان عرب. به صرف اینکه میدیدن استعمال شده، گفتن که این کافیه، الاستعمال و علامت الحقیقه. کما وقع ذلک، این طریقه و این شیوه و این اثبات وضع مجرد استعمال برای علم الخدا سید مرتضی قدس سره به نوکان یجری اجرا میکرد این بزرگوار اصالت الحقیقت رو در استعمال، میگفت الاصل فی الاستعمال الحقیقه. بینما در حالی که ما میدانیم که اصالت الحقیقت مال این مقام نیست، مال شک در اصل وضع و استعمال نیست، اصالت الحقیقت انما تجری همانا جاری میشد اند شک در مراد، که معنای حقیقی روشنه، معنای مجازی روشنه، ولی نمیدونیم متکلم از این استعمال چی رو اراده کرده. اینجا جای اصالت الحقیقته، نه در مقام شک در وضع که مقام اول بود، کما سیعتی که الانم بهش میرسیم. اما النحو، اما النحو الثانی که شک در مراد متکلم باشه بعد از علم به وضع، فالمرجع فیه، بازگشت محل رجوع ما در این نحو ثانی از شک به منظور اثبات کردن مراد متکلم و مقصود متکلم، مرجع عبارت هست الاصول اللفظیه، فالمرجع مبتدا الاصول اللفظیه خبرشه، یعنی باید به اصول لفظیه مراجعه بشه. و هاذ البحث، این بحث دوازدهم، این مطلب دوازدهم که الان واردش هستیم، معقود و منعقد شده لعجل این مقام ثانی و این اصول لفظیه. فینبغی الکلام در این اصول لفظیه من جهتین، در دو مقام. اولا در ذکر خود این اصول، اصول لفظیه چند تاست، و ذکر مواردش، مورد استعمال هر کدوم کجاست، کاربردشون در چه مواردی. ثانیا مقام دوم در حجیت این اصول، آیا این اصول لفظیه ارزش دارن، میشه اجرا کرد یا نه، و مدرک حجیت ها در فضل حجت باشه دلیلش چیه، به چه دلیل حجت. اما من الجهت الاولا، اما از جهت اول که اصول لفظیه چند تاست و مورد هر کدوم کدومه کجاست، فنقولو اهم الاصول لفظیه مایه. خب مقام اول در رابطه با اصول لفظیه راجع به این شد که ما چند اصل لفظی داریم، اصول لفظیه چند تاست، و مورد کاربرد هر کدوم کجا هست، از این اصل در کجا استفاده میشه، از اون اصل دیگه در کجا استفاده میشه. این راجع به مقام اول. قبل از اینکه وارد بیان این مسئله بشیم، مقدمتاً این نکته رو میگیم که ما تارتاً یقین داریم به اینکه مراد متکلم معنای حقیقی، یا یقین داریم که مراد متکلم عموم هست، یا یقین داریم که مراد متکلم اطلاق هست، یا یقین داریم که مراد متکلم همین ظاهر کلامه، خلاف ظاهر اراده نشده. اینجا به یقینمون عمل میکنیم دیگه، جای اصل نیست. تارتن هم یقین داریم که مراد متکلم حقیقت نیست بلکه مجازه، مراد متکلم عموم نیست بلکه خصوصه، مراد متکلم اطلاق نیست بلکه تقیید است، مراد متکلم ظاهر نیست بلکه خلاف ظاهره. یقین به این داریم، بازم به یقین خودمون عمل میکنیم، شک نیست، یقین حجه. ولی تارتن شک داریم در مراد متکلم، که متکلم از این کلام چی رو اراده کرده، معنای حقیقی را یا معنای مجازی را، عموم را یا خصوص را، مطلق را یا مقید را، ظاهر را یا خلاف ظاهر را. اینجاها جای این اصول هست. پس روشن شد که اصول لفظیه همشون عند شک جاری میشن، و الا عند العلم و الیقین به یک طرف، جای اصل نیست، نوبتی به این اصل نمیره. باید نکته به این مقدمه حالا وارد میشیم در بیان اصول. ایشون میفرماید که به نظر ما مهمترین این اصول لفظیه عبارتن از پنج اصل، که اینا رو یک به یک بیان میکنه. اصل اول از این اصول لفظیه عبارت از اصالت الحقیقت. مورد این اصل و محل استفاده از این اصل در جاییست که ما احتمال مجازیت بدیم در کلام، یعنی متکلم کلامی گفته، سخنی ازش صادر شده، معنای حقیقی دارد و معنای مجازی داره. ما احتمال میدیم که متکلم از این کلام معنای مجازی را اراده کرده نه حقیقت را. چرا احتمال میدیم؟ چون شاید یه قرینه بوده بر مجازیت که به دست ما نرسید، ولی هرچی میگردیم به اون قرینه دسترسی پیدا نمی کنیم. احتمالش منتفی نیست، شاید بوده به ما نرسیده، ولی ما هرچی هم میگردیم اون قرینه رو پیدا نمی کنیم. اونجایی که احتمال مجازیت میدیم، میگیم که الاصل و الحقیقت، اصالت و الحقیقت جاری میشه. بگو انشالله معنای حقیقی مراد است. تا زمانی که قرینه محرز نشده و مسلم نشده و مدلل نشده و مبرهم نشده، اعتنا به این احتمال نکن. بگو انشالله همون معنای حقیقی کلمه مراد. این میشه اصالت. مثلا متکلمی مولای عبدش گفت جعنی و اسدن، یا لبرو یک اسد بیار. خب این عبد احتمال میدهد که مراد مولا از این اسد همین معنای حقیقی نباشه که حیوان مفترس شیر جنگل رو برم بیارم. شاید مرادش معنای مجازی باشد، رجل شجاع باشه، ولی قرینه هرچی میگرده پیدا نمیکنه که گفته باشه جعنی و اسد رامی مثلا که تیرانداز باشه و کذا و کذا، قرینه پیدا نمی کنه. اینجور جا شک دارد، احتمال میدهد شاید معنای مجازی مراد باشد، از اصالت الحقیقت استفاده میکنه، میگه انشالله معنای حقیقی مراد، معنای مجازی مراد نیست. بعدم میرد همون رو امثال میکنه، میرد یک اسد کذایی میارد، حیوان مفترس. خب اونگاه این اصالت الحقیقت میشد یک اصل لفظی و حجتون از مولا بر عبد و از عبد بر مولا. به این معنی که اگر این عبد آمد و اعتنا نکرد به این جعنی و اسد، اعتنا نکرد، امثال نکرد، به احتمال این که به بهانه این که من احتمال دادم مراد شما رجل شجاع باشد نه حیوان مفترس، رجل شجاع هم نبود من نیاوردم، مثلا اگر اعتنا نکرد به این بهانه، این دل اقلا مولا حق دارد اینو معاخذه بکنه، یه که آقا کلام من حقیقت در این معنا، قرینن بر مجازیت که نیاوردم، شما چرا اعتنا نکردی، چرا حیوان مفترس نیاورد. متقابلا عبدم حجت پیدا میکنه بر مولا، یعنی اگر عبد آمد یک حیوان محترسی رو پیدا کرد و آورد، مولا نمیتوند بگه که مراد من رجل شجاع بوده چرا این آوردی، عبد میتوند بگه که خب مولای من که تو دل شما نیستم که، علم غیبم ندارم که مراد شما چی بوده. اگه مراد شما رجل شجاع بود، معنای مجازی بایستی قرینه بیارید، هیچ این که قرینه نیاوردید من به همون معنای حقیقی کلام عرض کردم. حجت هست از عبد بر مولا، مولا میتونه مؤاخذش بکنه اگه امتثال نکرد، از مولا بر عبد، به حجت از عبد بر مولا که اگر عبد اینو آورد مولا حق مؤاخذه نداره، بهانه برای عبد جور میشه. این یکی از اصول. الاول اصالت الحقیقت، و مورد این اصالت الحقیقت ما ازا شکه، اونجاییست که شک بشه و تردید بشه در اراده کردن معنای حقیقی یا معنای مجازی از این لفظ، از این کلام. توضیح میدن در لم یعلم به این که دانسته نشه و یقین پیدا نشود به وجود قرینه، لم یعلم وجود القرینه یا لم یعلم اون مخاطب وجود قرینه را بر اراده مجاز، هرچی میگرده قرینه پیدا نیست، نه احتمال وجود ها، ولی احتمال هم میده که قرینه بوده بهش نرسیده، مقامیه بوده، هرچی بوده. این جور جا فیقال و هین ازن که احتمال مجازیت میدهد و یقین هم نداره، یقال و هین ازن الاصل و الحقیقت، اصالت الحقیقت مال اینجا، یعنی اصل و قانون عقلایی این است که ان نحمل کلام را بر معنای حقیقی اون کلام، نه بر معنای مجازیش. میگیم مرادش از جعنی و اسدن همون حیوان مفترس. وقتی حمل بر معنای حقیقی شد، فیکون این کلام حجتن در این معنای حقیقی برای متکلم، یعنی به نفع متکلم، علی السامه بر ضرر سامه، یعنی برای مولا بر عبد. اگر عبد نیامد، مثلا حیوان مفترس نیاورد، به بهانه ای که من احتمال میدادم مراد شما رجل شجاع باشه، مولا حق داره مؤاخذه بکنه، میگه که نه کلام من اینو دلالت داره. و متقابلا حجت است در این معنای حقیقی به نفع سامع و شنونده، علی المتکلم بر ضرر متکلم، اگر عبد آمد حیوان مفترس آورد، مولا نمیتوند بهش بگه که منظور من رجل شجاع بوده. میگه منظور شما رجل شجاع بود، باید قرینش رو بیارید. ایشون که نیاوردید، من همون معنای حقیقی رو امثال کردم. فلایت همین از سامع و شنونده الاعتذار بهانه آوردن در مخالفت با معنای حقیقی و ام یقول، یعنی نرد امثال نکند حیوان مفترس نیاره به این بهانه، و ام یقول للمتکلم لعلک عرفت المعنى المجازی، من احتمال دادم که شاید مراد شما معنای مجازی باشه، رجل شجاع باشه، رجل شجاع نبود، من امثال نکردم. جای این بهانه نیست، مولا حق مؤاخذه داره. و متقابلا لا یسه الاعتذار، صحیح نیست و به جا نیست عذر و بهانه از متکلم و مولا و ام یقول للسامع، بگوید برای شنونده انی عرفت المعنى المجازی، چرا رفتی حیوان مفترس آوردی، من منظورم رجل شجاع بوده. خب میتونه بهانه بیاره، من که تو دل شما نیستم که منظور شما چیه، اگه منظور شما رجل شجاع بوده معنای مجازی، باید قرینشم بیارید، مجاز احتیاج به قرینه داره. خب اصل دوم از این اصول لفظیه عبارت است از اصالت العموم. مورد استفاده این اصل جایی است که از مولا و از متکلم یک کلام عامی صادر شد، کلامی گفته است که این کلام عمومیت داره، شامل تمام افراد میشه، ولی عبد و مخاطب احتمال میدهد تخصیص را، شاید این عموم را مولا تخصیص داده، خصوص مرادشه، یه مخصصی هم در کنارش بوده، یا مقامیه یا مخصص لفظیه، متصل منفصل انواع و اقسام، احتمال تخصیص میده ولی یقین به تخصیص هم نداره، هر چی میگرده مخصص که پیدا نمیکنه. این جور جا که شک دارد که تخصیص خورده این عامیانه، احتمال میده تخصیص خورده باشد و مخصص به دستش نرسیده باشد، یقینم نداره، این جور جا میگن از اصالت العموم استفاده بکن. بگو انشالله همین عموم کلام مراد متکلمه، خصوص مراد نیست. مثلا مولا گفته اکرم العلماء، این عامه، هل علما جمع با الف لام هست، مفید عمومه، شامل علمای عادل میشد، شامل علمای فاسق هم میشد. حالا عبد احتمال میدهد که مراد مولا خصوص علمای عادل باشه، علمای فاسق منظور نباشه، آیا میتوند اکتفا بکند به علمای عادل؟ ابدا، این احتمال رو میده، ولی هر چی میگرده مخصصی پیدا نمیکنه، وقتی پیدا نکرد وظیفش این است که به همون عموم کلام تمسک بکنه، اصالت العموم جاری بکند، یعنی بگد انشاءالله مراد مولا همین عموم است، پس من باید همه علما را اکرام بکنم، چه عادل و چه فاسق. اونگاه این اصالت العموم هم مثل اصالت الحقیقت، حجتون از مولا بر عبد و از عبد بر مولا، به این معنا که اگر چنانچه این عبد آمد فقط خصوص علمای عادل رو اکرام کرد، علمای فاسق رو اکرام نکرد، مولا حق دارد مؤاخذش بکنه، کیفرش بکنه. چرا فقط علمای به عبد نمیتونه بهانه بیاره که من احتمال دادم مراد مولا خصوص علمای عادل باشه؟ مولا میتونه بگه که کلام من عموم دارد، بین احتمالات نباید اعتنا بکنی، بنابراین حق مؤاخذه از مولا برای عبد باقیه. متقابلا اگر عبد آمد همه را اکرام کرد، هم عدول و هم فساق همه را، مولا نمیتونه بهانه بیاره که مراد من خصوص عدول بودن، دانشمندان عادل، چرا فاسق را اکرام کردی؟ عبد اینجا حجت داره، یاد مولای من کلام شما عام بود، همه را شامل میشد، اگه مراد باطنی شما چیزی دیگری بود، باید مخصص رو می آوردید، تخصیص رو می آوردید و نی آوردید. این هم اصل دوم، اصالت العموم. و مورد این اصالت العموم، ما اذا ورد لفظ عام، اونجاییست که ورد در کلام متکلم یک کلام عامی مثل اکرم العلماء مثلا، و شک بشود در اراده کردن این متکلم عموم را از این لفظ، آیا همین عموم مرادشه عادل و فاسق همه، یا خصوص را، خصوص عدول مثلا مرادشه نفسا، ای به عبارت دیگر یعنی شک فی تخصیصه، خلاصه شک بکنیم که این لفظ عام مبتلا به تخصیص شده یا نشده، تبصره بهش خورده یا نخورده. و یقال و هینه ازن الاصل العموم، از اصالت العموم استفاده بکن، بگو انشالله تخصیصی در کار نیست، از همه را اکرام بکن. فیکون و این اصل، این اصالت العموم، حجتن فی العمومه، در عمومیت و شمول تمام افراد، هم بر متکلم به نفع شنونده و هم بر سامع به نفع متکلم، یعنی اگر این آقا آمد خصوص عدول رو اکرام کرد، متکلم حق داره مؤاخذش بکنه، کلام من عامه، اگر او رفت همه رو اکرام کرد، متکلم نمیتونه مؤاخذش بکنه، او حجت داره، میگه کلام شما آن بود، منم غیر از این چیزی را نفهمیدم. سوم از این اصول لفظی اصالت الاطلاق هست تا برسیم.